داشتن نگاه طولی درست و استفاده از همه نعمتها آنچنان که دین از ما میخواد و آنچنان که خدا از ما میخواد و دیدن همه نعمتها منسوب به او و از جانب او، در حقیقت ترجمه ایه از مقابله با اندیشه سکولاری. اندیشه سکولاری که ما در تمام آیاتی که درباره فتنه سامری بحث میکردیم احساس میکردیم که مسئله فتنه سامری از همینجا آغاز شده، از اندیشه سکولاریستی آغاز شده. فکر میکنم این دیگه به طور اشباع ما در این باره حرف زنیم، واقعا به طور مشبع در این باره حرف زنیم که چقدر این مسئله تفکر سکولاریستی در فتنه سامری آنچنان که قرآن برای ما میگه موضوعیت داره. اگه کسی یادش رفته دیگه تقصیر من نیست. بعد روی این موضوع تأکید کردیم که قرآن اصرار داره به ما بگه این نعمت‌های مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، همه این نعمت‌ها از خورد و خوراکتون تا اخلاق و معنویتتون تا آزادی و استقلال و امنیتتون، یعنی تا تمام این چیزهای خوبی که هر جامعه ای میخواد و شما همه بنی اسرائیلیا به دست آوردید، اینها همه در درون دین و بر اساس دین به دست آمد. و بعد من آیاتی اونجا خوندم جلسه قبل برای شما که تأکید میکرد شما اگر آخرت میخواهید که واضحاً باید دین رو دنبال کنید، اگر دنیا هم میخواهید باید دین رو دنبال بکنید. این آیات خیلی مهم بود. من اینجا یه مکس کوتاه بکنم، یعنی یه لحظه برگردم از تئوریام خارج بشم بیام در میان جمع شما، دوباره برمیگردم سراغ تئوریا. آیاتی که من جلسه پیش براتون خوندم، 5 نمونه آیه، سوره هود، سوره نوح، سوره اعراف، مائده و قصص رو براتون خوندم که به نظرم اینم به اندازه کافی اشباع میکنه پر بودن این مسئله رو، در آیات دیگه قرآن هم به کراتی موضوع رو شما میبینید. یک نکته اینجا وجود داره که به نظرم خوبه بهش بپردازیم، توجه کنید. این آیات ظاهرن همشون خطابشون به یک جامعه است و به یک اجتماعه. خوب توجه کنید، شما این آیات رو یه بار دیگه برید خودتون مطالعه کنید، میبینید همه این آیات داره به یک جامعه انسانی خطاب میکنه. ولو ان اهل القرى ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا فقلت استغفروا ربكم، به این جامعه دارم اینو میگم. بنابراین از این آیات مسلم نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که اگر استغفار، معرفت، معنویت و دین در جامعه مستقر بشه، رشد اقتصادی و رشد مادی در اون جامعه تضمین شده است. خیلی نکته کلیدیه که قرآن باش کار داره. خیلی نکته کلیدیه. قرآن اصرار داره که اگر کسی دینداری درست بکنه، رشد مادیش تضمین شده است. اما اینجا یه سوال باقی میمونه برای زندگی فردی ما هم همینجوره. چون ببینید رشد اقتصادی اجتماعی لزوماً هم به اصطلاح هم کنار نیست و نتیجه نمیده رشد اقتصادی تک تک افراد رو، لزوماً اینطور نیست. بله جامعه، خوب دقت کنید اینجا این نکته بسیار مهم وجود داره، جامعه ای که بر پایه دین به رشد اقتصادی برسه قطعاً تک تک افرادش هم وضعیت معتدل و قابل قبولی خواهند داشت. لاغت در نهایت اینطور خواهد بود. ولی حالا سوال اینه که حالا کاری به جامعه نداریم مثلا، آیا در زندگی فردی هم این فرمول جاریه؟ یعنی به تعبیر دیگر، یعنی اگر من خوب دینداری کنم لزوماً در زندگی فردی هم مشکلات مادی و معیشتیم حل میشه؟ این سوال رو جواب بدید. نظرتون چیه راجع به این سوال؟ خیلی سوال مهمیه. خیلی سوال. آیا نمیشه حد زد اگر انسانی دینداری کنه در برخی جوامع و در برخی اجتماعات این به ناچار فقیر و بدبخت بشه و وضعیت مادیش خراب بشه. این سوال در این باره چه میگید؟ اینه که گفتم میدونم این مسئله همه شما رو تحریک میکنه. تا اونجایی که من به این آیات نگاه کردم، این آیات بیشتر ناظر به مسائل اجتماعیه، یعنی داره در باره جامعه حرف میزنه، ساکته نسبت به زندگی فردی افراد، لااقل در نگاه اول ساکته. اما واقعیت اینه که روایات فراوانی داریم که جواب مثبت به اون سوالی که پرسیدیم میده. یعنی چی؟ یعنی میگه بله، این فرمول برای زندگی فردی شما هم صدق میکنه. یعنی شما میخواید وضع معیشتتون خوب بشه، خوب دینداری کنید. این بسیار نکته کلیدیه. من الان دیگه چون از بحثمون خیلی دور میشیم، الان دیگه فرصت نیست درباره این موضوع زیاد حرف بزنم و باز کنم عمق این مسئله رو، که خودش مسئله بسیار جذابیه. شاید اون روزی که بخوایم درباره رزق و اینها حرف بزنیم و مثلا سوره و ذاریات ضربن رو بگیم که هفته پیشم بهش اشاره کردم، اونجا وقتش باشه که درباره این موضوع هم صحبت بکنیم. ولی الان فقط خیلی ساده براتون بگم، خیلی ساده، یه لحظه به حرفم گوش کنید با آرامش. میخواید وضع مادیتون بهتر بشه؟ میخواید؟ استغفار کنید. استغفار کنید. دارم با تک تکتون حرف میزنم، کاری با جامعه ندارم، کاری دارم با تک تکتون حرف میزنم. کی مشکل مادی داره؟ کی مشکل مالی داره؟ کی مشکل از این مشکلات دارید؟ خونه میخواید؟ خونه میخواید؟ کی ماشین میخواد؟ کی میخواد حقوقش بیشتر بشه مثلا؟ کی میخواد درآمدش بیشتر بشه؟ کی میخواد وضع تجاریش بهتر بشه؟ معنویت رو در زندگیتون بیشتر کنید. روایت داریم که وقتی فقیر شدید، از امیرالمومنین و از بقیه ائمه امام هست فکر میکنم، اول یکی از اولین کارهایی که بکنید اگه گفتید چیه؟ صدقه بدید. من فقیر شدم یه چیزی هم بدم؟ دقیقاً بله. اما اونی که میدی صدقه باشه، یعنی صدقت رو با خدا بیشتر کن، زندگیت رو با خدا صادقانه تر کن، صدقه باشه. معنی صدقه رو قبلا گفتیم دیگه. فقیر شدم، خودم پول ندارم، حالا چیزی هم بدم؟ بله، دقیقاً همین کارو بکن، دقیقاً همین کارو بکن تا نتیجهشو ببین. استغفار کن، کار نیک انجام بده، و البته فراموش نکن که کار کن، اما کارت رو برای خدا بکن. کارت رو نه به عنوان تلاشی برای سیر کردن شکم زن و بچه هم، نه خیر، کارت رو به عنوان وظیفه الهی که خدا به دوشت رو گذاشته انجام بده. و دعا کن، از خدا طلب رزق کن، از خدا طلب رزق کن و استغفار کن. همین دعای کمیلی که شما میخونید و تقریبا اغلب دعاها را اگر نگاه بکنید، همین دعای کمیل در خاصیت این دعا گفتن که از خواص این دعاست مغفرت گناهان و وسعت رزق. این روایت از خودم نمیگم، این رو یکی از خاصیت های دعای کمیل که شبهای جمعه میخونید اینه، گناهانتون آمرزیده میشه. خب معلومه دیگه، همش تو این دعا میگه که اللهم مغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم، اللهم مغفر لی از ذنوب التي تنزل النقم، اللهم مغفر لی از ذنوب التي تحفظ الدعاء، و و و به طور متقابل هر چقدر گناهان شما آمرزیده میشه، رزق شما هم فزونی پیدا میکنه. دلیل فلسفیشو انگار جلسه پیش گفتم، شما اگر بخواید رزقتون بیشتر بشه، اگر بخواید به اصطلاح وضعتون بهتر بشه، هر چقدر که در مسیر کمال انسانی قرار بگیرید، کمال الهی و توحیدی قرار بگیرید و اون وقت از خدا بخواید، قطعا بهتون داده میشه هر چقدر که رفته باشید بالا، چون دیگه حاجت دیگه که من هفته پیش استدلال کردم یادتون میاد. این هم دلیل فلسفیش. بنابراین اگر کسی میخواد وضع مادیش بهتر بشه، قرآن فرمول‌های و اسلام فرمول‌های بسیار بزرگی، بسیار تکون دهنده ای نداشته. نماز بیشتر نخون. یه نمونه دیگه بگم. در روایات فراوان داریم. میدونید یکی از خاصیت‌های نماز شب چیه؟ نماز شب خیلی خاصیت داره. یکیش اینه که چهره رو نورانی میکنه. این خاصیتشه. به صراحت گفتن. گفتن آدم‌هایی که اهل نماز شب خوندن هستن، این آدم‌های نورانی به نظر میان. یکیش آمرزش گناهانه. یکیش هم وسعت رزق. من این جمله رو از مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی هفته پیش براتون نقل کردم، به علامه گفتن. گفت جوون دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. روایت فراوان داریم که نماز شب روزی شما رو وسیع میکنه. روایت دیگه ای هم داریم. مثلا گفته شده سحرخیزی کنید، صبح زود بیدار شید. این روزیتون رو زیاد میکنه. استغفار کنید در سحرها، روزیتون رو زیاد میکنه. اصولا مغفرت، طلب مغفرت و استغفار روزی رو وسیع میکنه. وضع مالیتون رو بهتر میکنه. صدقه، احسان، کمک به دیگران، اینا وضع مالی شما رو بهتر میکنه. شوخی نگیرید این فرمول ها رو. اصلا شوخی نگیرید. بنابراین عرض من واضحه. آیاتی که جلسه پیش گفتم به نظر خود من بیشتر ناظر به زندگی اجتماعی انسان هاست، ولی روایاتی فراوانی ما داریم و آیات دیگه‌ای داریم که به نظر میاد این فرمول درباره زندگی فردی ما هم جاریست. بله رفقا، این حرف رو خیلی جدی بگیرید. امروز از در و دیوار اطراف ما گاهی این حرف میباره که اگه میخوای پولدار بشی، اگه میخوای وضعت چه بشه، راه اینه. مثلا ارتشا، مثلا ربا، مثلا چه میدونم زرنگی، مثلا بگید شما دیگه، شما بیشتر در معرض اینجور دعوت ها قرار دارید. منم سن شما بودم زیادتر در معرفه کنم، تازه که دیگه از من ناامید شده، زیاد از اینجور پیشنهادها به هم نمیشه. تئوری مقابل داره میگه زندگی مادیت میخوای خوب بشه، من راهشو بهت میگم، نمازتو درست کن، دینتو بهتر بفهم و بهتر به دینت عمل کن. کار که میکنی فکر نکن داری میری بخوری به دست بیاری، رقابت کنی، در یک نزاع داروینی با دیگران قرار گرفتی، از این بگیری به اون نرسه، اونو له کنی، چه میدونم هر خط قرمزی و زیر پا بگذاری که 2000 پول بیشتری گیرت بیاد. نخه، برعکس، حلال و حرام رو بیشتر رعایت کن. اوف چقدر روایت ما داریم که میگه شما حلال و حرام رو بیشتر رعایت کنید، ببینید چه جوری برکات خداوند به سوی شما سرازیر میشه. بله، اینم گفتم که هرچند از بحث ما اندکی به دور بود، ولی گفتم حیفه که این موضوع رو بهش اشاره نکنم، چون فکر میکنم مبتلا به بسیاری از ما هست. خب دیدیم که بنابراین قرآن تهدید کرد بنی اسرائیلی ها رو به نابودی و هلاکت و سقوط و به غضب الهی، و واضحه که داره در همین مقدمه هم داره با سکولاریسم مقابله میکنه. داره میگه دنیاتون در گرو دینه، آخرتتون هم در گرو دینه. نه اینکه بدون دین به درجاتی از دنیا نمیتوان رسید، جلسه پیش توضیح دادم، ولی شما بنی اسرائیل ها چیزی که برای شما آوردیم اینه که دین یعنی همه زندگیتون، خورد و خوراکتون هم در درون دینه و حرفایی که ما توضیح دادیم. بعد میرسه به این آیه که ظاهراً نقطه مقابل اون طغیان رو داره بیان میکنه. پس بنی اسرائیل، و من یحلل علیه غضبی فقط هوا و بدر دنبالش میچسبونه، و اینی و متقابلا حتما من لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. ببین چند تا تأکید وجود داره. اینی، بعد خداوند به خودش داره قضیه رو نسبت میده، نمیگه انا، یعنی نظام خلقت اینجوریه. این میدونید این ادبیات قرآنه. هر جا که میگه انا داره به یک نظام خلقت اشاره میکنه که البته اون نظام خلقت هم سررشتش به خداوند میرسه، ولی هر جا که میگه انی تأکید خاصی داره، میگه آقا دارم خودم شخص خودم دارم اینو میگم. هم آیه قبلو گفت فیحل علیکم غضبی، همینجا گفت و انی تأکیدم آورد ان نی لا غفارون، هم لشو بازم قسم دیگه به میگن لای قسم، یعنی حتما 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 به جون هر کی میخوای قسم، مثلا که این قصه که متقابلا من غفارم لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. تاب و آمن و عمل صالحا مطلبی نیست که من جا زیاد بخوام روش بیستم، هرچند همه زندگی همین سه تا مطلبه، ولی فعلا اون چی که ما بهش کار داریم همون توضیحاتی که جلسات قبل دادم کفایت میکنه. تاب از هر چی جز خدا، آمن به خدا که این معادل اینه که یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، ها؟ تاب از هر چیزی یعنی بازگشت به سوی خدا از هر چیزی جز. شما چه وقتی معنی داره که بازگردید به سمت کسی؟ یعنی به سوی دیگری رفته باشید دیگه، به سوی چیزی جز خدا رفته باشید. حالا برگرد، حالا برگرد. تابه، تابه یعنی بازگشت، یعنی بازگشت ماضیه دیگه که اینم توش قطعیت رو میرسونه. تابه و آمنه و ایمان آورد، پس یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، گسستن از همه چیز و رفتن به دامن خداوند. تو خود این شما دارید میبینید سکولاریسم داره میسوزونه. گسستن از همه چیز و رفتن به سوی خدا. و خب نه، این فقط اینم نیست، و عمل صالحاً و کار درست انجام بده، فقط نیتش خوب باشه، دلش خوب باشه، گریه بکنه شب، این نیست، باید داره عمل بکنه و عمل درست انجام بده، عمل صالح انجام بده، یعنی همون عملی رو انجام بده که دین گفته، به دستورات دینی عمل بکنه، نیت درونیش هم ایمان بیاره، از هر چیز جز خدا هم بگذره و بکسله. خوب شد؟ اینو من دیگه زیاد دربارش توضیح نمیدم، اما در این آیه دو نکته کلیدی میمونه که خیلی تکون دهنده است. یکی اینکه حالا چرا گفت لغفارون، خب میگفت لغفورون یا لذو مغفرتون، من مغفرت دارم، من غفورم. غفار خیلی دیگه شروعش کرده، به تعبیر شوخی بخوایم بگیم خیلی تأکید توشه و خیلی شدت غفاریت خداوند رو نشون میده اینجا. یک نکته اینه که باید بهش بپردازیم که چرا غفار خیلی 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 بخشنده، بخشندم نگیم دیگه، خیلی 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 غفران کننده. و دوم اون چیزی که جلسه پیش، آخر جلسه پیش سوالش رو مطرح کردم، این ثم اهتدى اینجا یعنی چی و اینجا چه جایگاهی داره. درباره غفار و جایگاه این تعبیر در این آیه علامه حرف بسیار زیبایی دارن. می‌فرماید این تعبیر غفار در واقع دو نکته رو به ما میرسونه. یکی این که کسی که توبه کنه، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، تازه مستحق غفاریت خداوند میشه. و این غفار هم به طور پیوسته و مستمر باید در زندگی او حاضر بشه. یعنی دونه دونه نقائص زندگی او رو باید برطرف بشه. به تعبیری میخواد بگه تاب و آمن و عمل صالحاً یک اتفاق نقطه‌ای و لحظه‌ای نیست، یک متد زندگیه. اینجوری سش که من الان دیگه توبه کردم، ایمان آوردم، عمل صالح کردم. نخیر آقا جان، همواره باید توبه کنی، همواره باید ایمانت رو افزون کنی، چیزی که در ایستای درباد گفتیم رشد طولی و عرضی ایمان، و همواره باید لحظه به لحظه به دنبال عمل صالح باشی. اون وقته که خداوند برای تو غفاره، یعنی هی پشت سر هم تو رو میامرزه. و غفاریت معنی لغویش یعنی چی؟ معنی لغوی غفار یعنی چی؟ اصلا غفران یعنی چی؟ من؟ نه، یعنی چی؟ آمرزش یعنی چی؟ اون عفه، رفع منقصت، پر کردن چاله ها و نقائصی که یک موجود داره، این معنی غفرانه، رفع نقائص و منقصت های یک موجود. این معنی قفر. بنابراین وقتی میگم خداوند قفاره، یعنی شما در این مسیر زندگی قرار بگیرید، اونم یکی یکی منقصت های شما رو پر میکنه، هی پر میکنه، هی پر میکنه، هی پر میکنه. خب میتونید از این تعبیر، آها من اینجا باز یه نکته ایرم بگم، این دقیقا همون موضعیه که در واقع همون مدلیه که زندگی دینی برای ما میخواد. یک بحثی و علامه در المیزان دارن، من خیلی بهش اشاره کردم، ولی یه روزی انشالله باید به این بحث برسیم و فکر نمی کنم هیچ وقت تو عمر من دیگه قد بده به این بحث برسیم، چون در سوره نساء هست این بحثی که علامه مطرح کردن، حالا من شاید زیل یک سوره دیگه یه وقتی بهش بپردازیم. بحثی که ایشون درباره معنی گناهان کبیره به کار میبرن، شما گناه کبیره زیاد شنیدید، میگین گناه صغیره داریم، گناه کبیره داریم. علامه یه بحث فوق العاده استادانه رو در المیزان مطرح میکنن که مراد از گناه کبیره چیه. چون درباره گناه کبیره ما دو نکته داریم که خیلی نکات مهمیه، خوب دقت کنید. دو تا آیه در قرآن داریم، یکی در سوره نساء، آیه 31 سوره نساء میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. میگه اگر شما اجتناب کنید از اون کبائر آنچه که ما شما رو نهی کردیم ازش، این همون گناهان کبیره، هرچی که خدا نهی کرده از خدا از گناهان نهی کرده دیگه، ما تنهون عنه، هرچی خدا نهی کرده گناه بوده، خدا کار خوبه که نگفته نکنید، کار گناه رو گفته نکنید. حالا این آیه میگه ولی بهتون بگم شما از کبائرش صرف نظر کنید، اجتناب کنید، اون وقت خداوند سیئات شما رو چیکار میکنه؟ میپوشونه، پنهان میکنه، نکفر عنکم سیئاتکم و بعدم ندخلکم مدخلا کریما، ما شما رو وارد میکنیم به یک مدخل کریمی، به یک جایگاه بزرگوارانه. این یک آیه است. یه آیه هم در سوره و نجم اذا هوا داریم، بله آیه 32 سوره و نجم که میفرماید الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم. لمم یعنی خورده مرده ها، چیزای کوچیک. ان ربك واسع المغفره. در هر دوی آیات انگار داره میگه شما بچسب به گناهان کبیره، صغیرش درست میشه. ببینید ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم. شما این کبائر رو اجتناب کنید، این سیئات دیگتون پوشیده میشه. یا اینجا دیگه صریح‌تر داره میگه در سوره نجم، میگه الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، کسانی که اجتناب میکنن از گناه، اسم این هم گناه دیگه، از گناهان کبیر و از کارهای زشت کبیر، الا لمم، حالا از یه خورده مرده هایی میمونه، برای اون خورده مرده ها چی؟ ان ربک واسع المغفره. خدا مغفرتش وسیعه، به وسعت زندگی شما خدا پر میکنه. اینجاست که این سوال خیلی جدی مطرح میشه که مراد از گناهان کبیره و صغیره چیه. احتمالا یه چیزی هم تو دلمون میاد که آخ چون این صغیره ها چیه، ما بریم اونا مشکلی نداره دیگه، پس گناهایی هست که میشه کرد، چون خدا گفته شما کبائر رو بچست، ها این سوال هم مطرح میشه دیگه، پس این کبائر. من اینجا وارد بحث مفصل نمیشم. بعضیا اومدن گفتن اصلا یه سری گناهایو اسم بردن، گفتن گناهانی که اسم اینا کبیره است بقیه‌اش صغیره، بعد تو اینا یه اسم بردن، این اسم بردنشون هم به روایات نسبت دادن، وقت توی اسم بردن هم یک قوقای قشقرقی اختلافاتی وجود داره، یکی گفته گناهای کبیره 5 تاست، یکی گفته 50 تاست، یکی گفته 70 تاست، همینجور اسم بردن. خب بالاخره کدومشه؟ علامه در المیزان یک بحث ممتعی میکنن، یه بحث جامعی میکنن، همه این روایات رو با هم میبینن، همه آیات رو هم با هم میبینن تا به این جمع‌بندی میرسن. میفرماین گناه بله کبیره و صغیره داره، ولی این کبیره و صغیره یه امر نسبیه، یعنی هر گناهی در نظر بگیرید ممکنه که به نسبت یک گناه دیگه کبیره باشه، به نسبت یک گناه دیگه صغیره باشه. این روایت هم که اومدن جالبیش اینه که اون روایتی که اومدن تو 5-10 اول همشون مشترکن. چی اون 5-10 اول کسی میدونه؟ یکی شرکه؟ نه بابا قتل خیلی پایینه. بله قتل هم بالاست ولی خیلی پایین تر از این حرف هاست. چی؟ ناامیدی از رحمت خداست. بله ایناست. ریا مثلا اگه اشتباه نکنم. به ویانه های جدول که میرسیم میرسه نوبت غیبت و دروغ و قتل و اینجور چیزا. پایین جدول که میریم بازم گناهان دیگه ای هست. ولی علامه میگن که نه، گناهان اینجور نیستش که یه نقطه خاصی باشه بگیم اینا کبیرن اینا صغیرن. اولا گناه به ماهو و گناه امر کبیریه، اما گناهان به نسبت هم بله صغیره و کبیره داره. این آیات اینو میخوان بگن که شما از بالا بیا پایین بنای زندگیت بر گناه نکردن باشه، ولی گناه میکنی. شما بنای زندگیت بر گناه نکردن باشه و از بالا از اون بزرگترین گناه شروع کن که سعی کنی اصولا گناه نکنی. اون وقت هر گناهی مرتکب بشی ان ربک واسع المغفره. یعنی شما مدل زندگیتو درست کن، مدل زندگیت این باشه گناه نکنی، چون هر گناهی کبیره. واسه همینم برای اینکه ناامیدتون کنم از اون شبهه‌ای که تو دل همه اومد، یکی از بزرگترین گناهان کبیره اصرار بر صغائره. یه گناه صغیره ای کسی بکنه ولی اصرار داشته باشه این گناهو زیاد بکنه، این خودش یکی از کبائر بزرگه. پس ولمت مش جان نه نه، ظاهرا روایت میگه که نه، اینا دیگه این گناه ها رو از بالا بگیرید بیاد پایین. شرک و معلومم هست منطقی پشتشه، شرک، ناامیدی، چه میدونم اینا، اینا همه گناهان بزرگن. نه حالا این بحث دیگه یه خیلی بحث ما مربوط نیست، گفتم اونو باید جای دیگه ای دنبال کرد. من اصل موضوع رو دارم میگم. قرآن میخواد اینو بگه، میخواد بگه بنای زندگی شما اجتناب از گناهان باشه، اما خواه ناخواه طول میکشه تا معصوم بشید. نگران اون گناهانی که ازتون سر میزنه نباشید اگر مدل زندگیتون درسته. شما دائما استغفار کنید، دائما از گناه اجتناب کنید، هر کاری که میدونید گناهی نکنید، اما باز میبینید خیلی گناهان سر زد از شما، ها؟ اینو ناراحت نباشید، ان ربک واسع المغفره. شما گناهان بزرگ رو نکنید، یعنی بناتون بر گناه نکردن باشه، اون چیزهای دیگه ای که ازتون سر میزنه اونا رو خدا میامرزه. حتی اگر تا آخر عمرتون فرصت نه، حالا این واضحه که اگر کسی بنای زندگیش به گناه نکردن باشه دائما پیشرفت میکنه دیگه، ها؟ هی بهتر میشه. این آیات حتی میخوان بگن حتی اگر در عمرتون تمام شد و هنوزم گناهانی ازتون سر میزد، خیلی امیدوار باشید، اصلا نه مطمئن باشید، مطمئن باشید به خاطر این گناهانی که ازتون سر میزنه اگر مدل زندگی درست باشه به خاطر اینا گرفتار نخواهید شد، احتمالا میبینید به خاطر چیز گنده تری گرفتار خواهید شد اگر گرفتاری باشه. از این نگران نباشید، الا لمم، نگران لمم نباشید. یشتنبون کبائر من الاسم، این کارو بکنید نکفر عنکم سیئاتکم، ما میپوشونیم بدی های شما. اینجاست که معنی غفار هم معلوم میشه. غفاریت خدا نیست رب اغفر لی، خدا میگه خب بخشیدم پاشو برو. حتی اگر روزهایی در زندگی ما می اتفاق بیفته فردا رو میخوای چیکار کنی؟ پس فردا رو میخوای چیکار کنی؟ دوباره گناه سر میزنه. بنابراین باید دائما این غفاریت وجود داشته باشه. اینه دیگه غفور نیست، غفاریته. یعنی زندگی شما دائما با غفاریت خداونده که میگذره و معنا پیدا میکنه، به شرط اینکه مدل زندگی شما درست باشه. تاب و آمنه و عمل صالحا، یعنی دیندارانه زندگی کنید و همه تلاشتون رو بکنید. وقت اینجا یک نکته بسیار مهم دیگه باقی میمونه و اون اینکه این آیه داره و تمام این آیات دارن اینو میگن که ایها الناس، دینداری ایدئال، زندگی ایدئال، جامعه ایدئال به هیچ عنوان جامعه ای نیستش که در یه لحظه مغفرت میاد و توبه میاد و ایمان میاد و همه عالی میشن. نخیر آقا، این گناهان باقی میمونه. در جامعه دینی قتل هم همچنان هست، دزدی هم همچنان هست، ارتشا هم همچنان هست، اختلاس هم همچنان هست. نگید چون این اتفاقات افتاد پس معلوم شد این جامعه اصلا دینی نیست. نه، همه اینا همچنان هست. از غفار ما اینو میفهمیم، ولی مدل جامعه دینی مدلیه که باید